عرض کنم که در رابطه با مسئله شفاعت، اون که از این بحث شفاعت علامه طباطبایی در فصل اول این بحث به عرض رسید، ما حاصلش این شد که مسئله شفاعت در اونجایی میشه که انسان میخواد به یه خیری برسد یا یه شری رو میخواد از خودش رفع کند و از ناحیه خودش رسیدن به این خیر یا رفع این شر و بدی از ناحیه خودش سببش تمام نیست، ناقص است و اینجا بیاد به وسیله کس دیگر بالاخره بیاد از ناحیه شخص شفیع یه چیزی منظم کند به اون سبب ناقصه، که وقت اون سبب خودش فی حد نفسه ناقص بود ولی با این چیزی که شخص شفیع منظم میکند دوتاش کفایت میکند در رسیدن به اون خیر، یا دوتاش کفایت میکند در رفع اون شر. خوب قیود مطلب و توجه داشته باشید، میخوایم به یه خیری برسیم ولی از ناحیه خودمون سببش ناقص است، اقتضا تام نیست، یا یه شر قاعدتاً میباس به ما برسد از ناحیه خودمون یه جهتی هست که اقتضا دارد این شر به ما برسد و بخواد نرسد گزاف است، کتره است به قول ما، ولی شفیع یه چیزی رو زمیمه کند که با او زمیمه این شر رفع میشد، که وقت اصلا شفاعت هم که کار شخص شفیع است، کار او کسی است که میاد میونجی میشد، به قول خودم برا ما چونه میزند، او شفاعت میکند، یعنی یه چیزی رو با یه چیز دیگه شفع میکند، جفت میکند سبب ناقصهی که در خودمون هست که به تنهایی هنر جلب اون منفعت رو ندارد یا هنر دفع اون مفسده و ضرر رو ندارد، شفیع شفع میکند یه اقتضاعات دیگه که با او که منظم شد وقت اقتضا میکند که او نفع جلب بشد یا او ضرر دفع بشد. اینم ایشون توضیح دادن که در مواردی که موارد تأثیر اسباب و مسببات طبیعی است اونجا جای اعمال شفاعت نیست. مثلا ما خب یکی از آفاتی که به ما عارض میشد مثلا گرسنه میشیم، دواش این است که غذا بخوریم، یا مریض میشیم دواش این است که مثلا چیز کنیم دوا بخوریم تا سالم شیم، اینجا جا شفاعت نیست. حالا یه نکته این رو توجه داشته باشید، ما در دعاها گاهی میایم ارواح مقدسه معصومین علیهم السلام را واسطه قرار میدیم، اونجا واسطه قرار دادن میخوایم به اعتبار آبروی اونها دفع یه مفسده‌ای که بس سبب تکوینی دارد بکنیم یا جلب یه منفعتی که سبب تکوینی دارد. ولی اونجاها مطابق یه مطلبی که ما میگفتیم که از نظر شخص الهی اسباب و مسببات عالم منحصر به مادیات نیست، مثلا این که ما در دعای توسل میگویم واستشفعتو بکم الالله، من به واسطه شما استشفا میکنم به سوی خدا، اونجا معناش این است که ما معتقدیم که خدا از غیر ایراهای طبیعی عادی هم ممکن است به ما خیری برسوند یا شری را رفع کند، که وقت از جمله دعا و توسل به ارواح مقدسه معصومین علیهم السلام او یه حساب دیگری منافات با این عرضی که ما حالا میکنیم که در دایره اجتماع و مقام مولویت و عبدیت یه اقتضاعاتی هست، وقت یا حالا که مولا مولویت دارد و قانون قرار میدهد، برای مجازاتش هم قانون قرار میدهد یا برای اطاعتش هم پاداش قرار میدهد، با در نظر گرفتن این جهات دایره مولویت و عبدیت که اقتضای این دارد که باب اطاعت و عصیان پیش بیاد، وقت قانون هست و مجازات هست و پاداش، به حسب این وضع داریم میگویم گاهی ممکن است یک کسی خیری رو میخواد بهش برسد که از ناحیه خودش با در نظر گرفتن این جهاتی که دارم عرض میکنم مولویت و عبدیت و قانون و مجازات و پاداش، با این وضعی که در نظر بگیریم یک کسی یک کمالی یک خیری میخواد بهش برسد، ولی با در نظر گرفتن این وضع اقتضا ندارد به تنهایی وقت استشفاء کند، یعنی کسی را شفی قرار بده، حالا یا خود او شفی ابتداعاً بیاد شفاعت کند، یعنی چه کند اون شفی؟ بیارد یه چیزی را با چیز دیگر جفت کند، اونی که او به میدون میارد و با او چیزی که از ناحیه خودمون هست با همی اگه جفت بشد اقتضای اون خیر را دارد، یا با همی اگه جفت بشد اقتضای نبود اون عقاب و ضرر را دارد. این خلاصه معنای شفاعت میشه. خوب لطف فرمایید که مولاییست، بفرمایید مقام حکومتی برای نظم جامعه مقرراتی وضع میکنه و مقررات کیفری و مجازاتی قرار میده و از اون طرف پاداش هم یه مقررات دارد، کیو با چه شرایط بهش درجه بدن، مقام بهش بدن، کیو از مقام سل مثلا پایینش بیارن، اینا همه اقتضاعات دایره مولویت و عبدیت است. وقت با در نظر گرفتن این جهت گاهی شخص سببش ناقصه که بخواد به خیر برسد، مثلا اینقدر پاداش ببرد این از ناحیه خودش سبب ناقصه، یا رو قاعده باید مجازات ببیند و رفعش از ناحیه اگه خودش باشه از عمل خودش و تنهای خودش نمه باس این گوشمال رو ببیند، ولی با در نظر گرفتن اون چرا که شخص شفی جفت میکند و منظم میکند که به این مناسبت میگویم دارد شفاعت میکند، با او اقتضاش درسته. لطفا من این میشه خلاصه شفاعت. حالا اینو باز تحلیل کرد، او شخص شفی چه جور اگه شفاعت کند شفاعت حسنه میشد و چه جور اگه شفاعت کنه شفاعت سیئه میشه. حالا دو سه جور تصور میشه. یه دفعه هست که او شخصی که میخواد بیاد برای ما مثلا چونه بزند، ما مثلا یه کاری کردیم یه تخلفی کردیم که از نظر قانون باید مجازات بشیم، یکی میونه سر در میاد میخواد به قول ما واسما یه سر بکشه، همینی که تعبیر میکنیم یه سر، میاد به مولا میگه که از تو چی کاره هستی مثلا، این چی کاره؟ این داره مزاده میکنه، این حساب شفاعت نیست، این مزاده است. ما مسئله شفاعت رو فرض مولویت رو که این مولا حق داره قانون وضع کنه و حکمش بر زیر دستانش رواست و مجازات هم قرار میده و پاداش هم قرار میده، یکی بیاد بگید که از تو چی کاره؟ کی گفت از تو کس خدایی کنی؟ این شفاعت نیست. این حالا بفرماد اگه حالا شاید حق هم بگید، ما حق مولویت ندارد، اما این بحث نفته توی مسئله دیگه که این حق حکومت دارد یا ندارد. لطفا اما اگه یک کسی فرض کردیم که نراستی حکومت دارد، وقتی یک کسی بیاد بخواد به این بگید که تو چی کاره، این شفاعت نیست بلکه این مزاده است. و ما راجع به خدا میگویم لا مزاد له فی ملکه ولا منازع له فی امره، در عالم هستی مزادی برای خدا نیست، منازعی تصور نمیشه یک کسی حق منازعه و اینها داشته باشه. پس اگر بخواد گه تو چی کاره، این شفاعت نیست. لطفا یه صورت، یه صورت که بیاد بگید که قانون قرار داده ای، اما این خوب قانونی نیست و این درستش نیست و این طور چیزا، اینم شفاعت نیست، اینم برمیگرده به مزاده. یا بگویم این کسه به خصوص را تو حق نداری عقوبت کنی، تو سلطان مملکت خودتی، این جزو اونهایی که میخواند خودمختاری داشته باشه، این خودمختار است مثلا، این طور چیزا. اگر این جورم بگید که بگید اینه به خصوص، این شخص به خصوص، مثلا تو حق مؤاخذه ازش نداری، اینم یه معنای مزاده میشه، این منافی است با اون فرض مطلب که او حاکم است و اینا محکومند و حکم او بر اینها در رواه و اینهاست. یا بیاد بگید که این مجازاتی که قرار داده درست نیست. اگر این جورا او شخصی که میخواد بیاد برای این چونه بزند به قول خودمون و عقوبت رو ازش رفع کند، یا بفرماید که به مولا بگید که تو هر چی میخوای بگوی، این مقام مستدهی به این، اینو واس رئیس فلان جا، اینم مزاده میشه. اینها مثلا این جورا که اگه تصور بشه اینا میشه مزاده و منازعه. اما اگر این دو سه چیزو تسلیم بشیم، ما این که میخواییم شفیع بشیم، اونی که میخواد برای ما شفاعت کنه، حرفش به مولا این است که آقای مولا، مولویت شما به دیده منند، تسلیمی، شما مولایی، حکم تو بر ما رواست، قانون اصل قانونی که این تخلف کرده قبول داریم، این قانونم قانونیت دارد و قبولم داریم که این تخلف رو کرده، اینم قبول داریم و به حسب قانونت این مجازات هم مباست داشته باشه، اینو قبول داریم. اما آقای مولا یه چیز دیگه تو کار هست و او اینه، این بنده خدا ضعیف، این تو محیط جهل بزرگ شده، این نادون بوده، دور افتاده بوده، یا اوضاع بد جامعه وادار کرده که این بنده خدا دوزی کنه، با در نظر گرفتن اینا قاعدتا این باز مشمول عفو ذات شما واقع بشه و اینطور چیزا، که همه اونها را تسلیمیم و اونا فی حد نفسه قطع نظر از این جهاتی که این شخص شفیع به رخ میکشد، اونا بل اقتضا دارد که بله اینجور بشه، طبیعتاً اینجور است که اینجور مثلا اینطور بشه، ولی با منظم شدن این جهات اقتضا غیر اون است که او به تنهایی او اقتضا رو داشت، اما با در نظر گرفتن این جهات اقتضا غیر اینه. اون وقت اینجا مزادنی شخص شفی که بیاد این چیزا رو به رخ بکشد این مزادنی، بلکه از ناحیه خود مولا شفاعت کرده. چیزی که از خود دایره مولویت عبدیت اقتضا میکند اونو به میدون آورده. توجه میفرماید؟ اون وقت با این وضع این به اصطلاح میبینیم نه مزاده است نه منافیه با او احکام اولیه است، منافیه با هیچ کدوم از اونا نیست و یه جور چیزایی است که از خود طبع مولویت و عبدیت و رعایت صلاح حال جامعه و اون کسایی که خواستم قانون در بین اونها مورد اجرا گذاشته بشد و که جامعه روی صلاح به خود ببیند، ببینیم که هم اینا هم جزو همون اقتضاعات است و اینها. بنابراین این نه منافی با قانون اولی است نه اختلالی در قانون لازم میاد و مثلا بی حساب شدن کارا و اینها، که وقت اینا یه جهاتی است که شخص شفیع این جهات را به رخ میکشه، یا کرم مولا و مقام عفو مولا، یا به اصطلاح مقام ضعف این متخلف، یا بیاید منظم کنید مثلا ناهم آهنگیایی که در جامعه بوده است که اونا مجموعاً دست به دست داده است که اقتضا کرده است که این تخلف قانون کند اینا، یا اینکه مقام خود شفیع، خود شفیع هم یه مقامی داره، یه حیثیت داره، یه اعتقاب روی داره که صلاح حال جامعه این است که حیثیت اینم رعایت بشه و اینطور چیزا. مثلا فرض بگیر که این شخص خودش خیلی خدمت گذاره به حال مملکتش، به حال مردمش، حالا پسرش تخلفی کرده است، ولی حالا به شرطی که این پسرش اگر عفوش کردند فساد دیگری لازم، به این شرط که میگم به شرطی که اگر عفوش کردند فساد دیگری لازم نمیاد، و از اون طرف آبرو پدرش رو ملاحظه کردن و اینها برای جامعه مفید است و لازم است که شخصیت او هم خورد نشد، توجه کردید؟ وقت به واسطه پیوندی که او دارد با این مقام محترم ای اقتضا کند که ازش عفو کنم. اینجا اشتباه نشد و نمیخوام بگم روابط، ای بازم میشه ضوابط، یعنی از محترم بودن مقام اشخاص مسئول که سودمندن برای جامعه و مضرم نیستند و اینها و قدردانی از خدمتشون که اونم مفید به حال جامعه است، قدردانی کردن از خدمت اونها به عنوان قدردانی کردن نظیر پاداش که میدهیم و پاداش مثلا خدمتگذاریایی که این شخص کرده است و از به بعدم باید ازش انتظار هست که خدمت هایی بکند، پاداشی که به اون میخواییم بدیم یکیش این است که حالا اونی که مربوط به این است اونو اجالتا ازش صرف نظر کنیم. اینا یه جهاتی است که اینا به قول علامه طباطبایی حاکم میشد بر جهات اول. این حاکم و محکوم در باب قوانین شرعی فقها دارن که در شرع بعضی قوانین بر بعضی قوانین دیگر حاکمه. اینو خوب توجه کنید. مثلا فرض بگیر که حکم اولی اقتضا میکنه که برای میخواید نماز بخونید باید وضو بگیرید و حکم وضو از جهت مطلقه، هوا سرد باشد یا گرم باشد، سنگ هم از آسمون بارد آدم بازم باید وضو بگیره. ولی از اون طرف شریعت سمحه سهله باشه. خود آسان بودن دستور شرع که به نتیجه زود پیش برد و اتباعش زیاد بشند آسان باشد، خیلی مساله دارد و اینها ای اقتضا میکنه که اگر وضو حرجی شد و ضرری شد دستور وضو برداشته بشه. یه عوض مثلا براش بیارن که دستور تیمم، که وقت این رعایت این مصلحت که آسان بودن شرع و سهل باشد که پیرو پیدا کند، رعایت این مصلحت بسا اقتضایی دارد که وقت اگر او وضو گرفتن مزاحم با این مصلحت نباشد او حکمه. به حسب طبع اولی همون است که باید وضو گرفت، اما اگر اون مستلزم ضرر است، مستلزم حرج است، حکم عوض میشه. این نه پشیمون شدنه که بگو مولا پشیمون شد، نه تغییر در اراده است، نه مزاده بین دو حکم است، هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه یه ترتیب طبیعیه. این در قوانین اصلی مثلا، وقت قوانینی که مربوط به مجازات هم هست اونا ممکن است اینجوری باشه. طبع اولی اقتضا میکنه متخلف کیفر ببینه، که اگه کیفری تو کار نباشه پایه قانون لغو میشه و سست میشه. باید افرادی که زیر پوشش این قانون هستن اینجور تصور نکنن که بگن خوب کردم، هر چه خوردم هر چه بردم مفت من، نه تخلفش آب از آب تکون نمیخورد، نه خیلی بد میشه، کیفر دارد، مجازات دارد، آدم ساقط میشه، از جامعه منفصل میشه، این اقتضاعات دارد. اما اینا لوخلیه و طبعه، یعنی اگر همین باشه اما با در نظر گرفتن یه جهات دیگری، وقت مثلا این که از باب مثال این چیزایی که بعضیا که به قوانین کیفری اشکال میکنن، میگن مجازات فایده ای نداره، باید آب و از سرچشمه بر، میگن بسا میشد جهل سبب شده که این تخلف قانون کرده، این از محیط علم و فرهنگ دور بوده، یا بسا میگن که یه ناهم آهنگی هایی که در جامعه هست ای رو وادار کرده است که بره دزدی کنه. مثلا اون روز میگفتی فرضی که یه پیرزنی یه اومده در یه خونه گدای کنه، یا یه چیزی دیده است کس اونجا نیست، یه آفتابه دزدی برداشته رفته، مثلا یه حساب کنی در جامعه از بس که ظلم بوده است، اجحاف بوده است، گرون فروشی بوده است، احتکار بوده است، این ناچار حالا اکاد الفقر ان یکون کفر، فقر به کفر میکشد، به این چیزا میکشد، این آفتابه رو دوزیدش رو برده است. درست است این مثلا ماست مجازات بشه، اما بگون رعایت این جهات، این چیزی که اونا میگن که مثلا فرقی که میباست اونا هم آهنگی ها رو رفت کرد، ما قبول میکنیم که ناهم آهنگی هم باست رفع بشه، دستورات باید هم آهنگ مورد اجرا گذاشته بشه، همچنانی که او دزدی که شب میاد پنهانی تاق دکون مردم رو خراب میکنه و میدوزد اونو باست مجازاتش کرد، ده او گرون فروش روزم که مثلا ره میزند در روز آشکارا، اونم باست به کیفرش رسوند. اما حالا هنوز جامعه روی این سعادت رو به خود ندیده است و اینها، در این محیط کسی مجبور شد، مجبور که یعنی حوادث بعد کشوندش به این که ای دزدی کرد، وقت بگویم همینا رو شخص شفیع به رخ بکشه، بگویم بله دزدی کرده و حبک ستر کرده، امنیت اجتماعی رو به مخاطره انداخته و این میباست گوشمال بشه، اما ببینید اجتماع هم تقصیر داره، خود اجتماعی رو وادار کردن اینجور، با در نظر گرفتن این جهت اینو عفوش کنیم. اینا میشه معنای شفاعت. لطف فرمودیم وقت ما از اینجا میتونیم یه معیاری بین شفاعت حسنه و شفاعت سیئه. شفاعت حسنه که شفاعت عبارت شد از این که شخص شفیع بیاد یه اموری را منظم کند به اون چه که در ناحیه شخص مشفوع له، مشفوع له یعنی اون کسی که میخواند به لهش برای سود او شفاعت کنند، این شخص شفیع یه چیزایی را میاد منظم میکند، او چیزاش عبارت باشد از یه اموری که نه منافات با حاکم بودن حاکمه، که می گفتیم نمیاد بگه تو چی کاره، اگه این حرفو بزنه این مزاده است، نمیاد بگه آخه این قانون دیگه چی است واسه این حرفا رو در آوردید مثلا، یا بیاد بگه این مزازات درست نیست اینا، نه همه اینا رو تسلیم میشه و یه چیزای دیگه رو میارد حاکم بر اینا قرار میده، که اونام در دایره همین در دایره قانون و مولویت و اینهاست و قوانین بر این قوانین حاکم میشه، حاکم و محکوم، که وقت در فقه میگن خیلی نظائر دارد که بعضی احکام بر بعضی احکام دیگر حکومت دارد، مثل مثالایی که زدم اقتضای اولین است وضو بگیریم تو چیزا، ولی شریعت باید سمحه و سهله باشد. او اقتضا دارد که اگر یه وقتی در پیش آمده روزگار وضو گرفتن حرجی و صدمه شد، حکم مبدل بشد به مثلا حکم اضطراری که تیمم باشه، همینجور در قوانین مجازات هم همینا باشه. و من بخوام عرض کنم که این که علامه طباطبایی فرمودن که از قرآن شریف در موارد متفرقه استفاده میشد که عفوی بوده، چون ایشون ضوابط عفو را یکی مسئله توبه قرار دادن، یکی مسئله شفاعت، و بعد فرمودن که مواردی در قرآن یافت میشد که عفو شده، و یکیش همه آیهی که در سوره آل عمران بود مربوط به جنگ احد و مربوط به اون تخلفی که منافقین کرده بودند، بالاخره بعد وقتی پیش آوردن، اما خدا فرمود ولقد عفا عنهم، خدا ازشون عفو کرد، که علامه طباطبایی فرمود ما سربسته میدونیم که ولو سبب عفو را ذکر نکرده که بتونیم منضبطش کنیم در مسئله توبه یا مسئله شفاعت، ولی ایشون فرمود اجمالا مصلحت دین، بنده دارم همینو عرض میکنم که این مصلحت دین، خب مصلحت دین یعنی دینو که میخوایم چیزی رو مصلحتش هم دیگه میخوایم، مصلحت دین این اقتضا میکنه که عفو بشه، میخوام بگم همون رعایت او جهاتی را که اسمشو میذارید مصلحت دین، اینا حاکم میشه بر او حکم اولی که این تخلف کرده، این اخلال کرده، این ضعف ایجاد ضعف روحیه کرده در رزمندگان و اینطور چیزا، این اقتضا دارد بسا اعدامش کنه. اما آخه اسلام به منزله یه درخت نوپایی بوده، هنوز ریشه ندوانده بوده، اینا هنوز خیلی عادات جاهلیت در قلبشون رسوخ داره، باز باشون مماشات که تا خورده خورده تکمیل بشن، اینا اقتضا کنه که او قانون مجازات برداشته بشه. شخص شفیع هم از همین کارو میکنه، لطفا من وقت بنابراین اگر او چیزایی را که میخواد منظم کند به شخص مشفوع له، با او کسی که میخوان مجازات ازش رفع بشه، اگر یه چیزایی باشد که خود قانون اجازه میده، این میشه ضوابط، لطف فرمودی، و این میشه شفاعت حسنه، و این شفاعت هم باشد نفع عمومی داره که در سایه نفع عمومی خود شخص شفیع هم بهره مند میشه. اگه بنا باشد این وضع باشد که در مجازات کردن ها حساب غرض شخصی نشد، حساب پیش برد قانون باشد، وقتی این جو حاکم شد، وقت شخص شفاعت کننده وقت از این نتایج شفاعت خودش هم بهره مند میشه. اینطوری. اما اگه بنا شد رو ضوابط نباشه، رو روابط باشه، وقت همطور میگن مجازات ولی بی خودی ول میکنن، نمیدونم تازه دزد دل و جرأت بهش میدن دزدی کنه، مردم به اصطلاح میفهمن کسی به کسی نیست، اینها وقت جو ناسالم به وجود میاد. جو ناسالم دودش تو چشم خود منم که اینجا اومدم واسه خاطر پسرم مثلا شفاعت نابجا کردم، دودش تو چشم خودم هم میره. که این آیه قرآن که آیه 85 سوره نساء بود که میفرماد من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها. ما ای آیه شریفه که داره شفاعت را توجیه به اصطلاح تقسیم بندی میکنه، معلومه این راجع به دنیا داره میگه. اون شفاعتی که منزل لذی یشفع عنده الا باذنه، یا راجع به ملائکه خدا فرماد لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمیکنه مگر جایی که خدا، اون مربوطه به آخرت میشه، اونم تقریبا یه ضوابط نظیر اینا. اما این آیه که میگه من یک فرض کرده است که شخص شفیع میشه شفاعت خوب بکنه، میشه شفاعت بد. اونایی که شفاعت آخرتی میکنن اون تقسیم بندی رو نداره. وقت ملائکه انبیان اونایی که خود خدا در قرآن فرمان لا یشفعون الا لمن ارتضا، اون تقسیم بندی رو نداره. این معلوم است مربوط به شفاعت در دنیاست و در رابطه با کسایی که با قانون الهی تخلف میکنن یا یه مقام میخوان پیدا کنن که حقشون نیست، اینجا این وقت هست که گاهی بعضی اشخاص میان چونه میزنن، وساطت میکنن، هی التماس میکنن و اینطور چیزا. این یه معیارش که مواظب شفاعتهای خودتون باشید. اگه شفاعتتون به جا و به مورد باشه، خب باریکلا به شما، از این شفاعت آیدی به خودتونم میرسه. و اگر شفاعت سیئه باشد، ضررش آید خودتونم خواهد شد. ما اینجور میتونیم به اصطلاح بفهمیم. شفاعت یه دفعه از خود حاکم بدون انتظار شفاعت عفو میکنه، اینم گرچه نتیجه شفاعت است، اما این اسمش نمیذاریم شفاعت. توجه کردیم. و یه دفعه هست که نه، مصلحت هست عفو، اما با اینکه یکی بیاد این میونه ریش گرو بذاره به قول خودمون، اینجا نظیر اجابت دعا و که بسا مصلحت هست اما به فرض این که دعا کنه. اینطوری اینجا یه دفعه هست خود مولا بدون انتظار شفاعت کسی میگوید اذهبوا فانتم الطلقاء، مثل اون فرمایشی که پیغمبر به مردم مکه فرمود. یه دفعه هست که مثلا مثل ابن عباس میاد، یا عباس عمو پیغمبر، این معاویه رو میاره شبانه پیش پیغمبر، این میگه تا حالا این مفسدی میکرد، اما حالا وضع حاضر اجازه اقتضا میکنه که این تو مکه حالا پرکارش نداشته باشه، پیغمبرم فرمود خب برو و اینو مثلا آزادش میکنه. و بعدم میفرماد که هر کی رفت خونه ابو سفیان اشتباه کرد، ابو سفیانو میارد مثل عباس عموی پیغمبر، پیغمبرم حالا اجالتا بنا ندارد ابو سفیانو مؤاخذش کنه. لطفا میدی اینجا با این وساطت، با این مثلا مثل عباس که حالا باید احترامش محفوظ باشد به صرف مسلمان هست، به صرف او وضع موجوده، وقت با این وساطت که او رو هم در ذهن یه اعتنایی به شأن او کرده باشیم، اینا با این اقتضاعات. حالا من عبارت آیه طباطبایی رو زود میخونم و میریم سر فصل بعد از این فصل مربوط به عفو و مجازات، که آیا عفو و بخشش اقتضای این دارد که حتما اونی که مورد عفو واقع شده زن بیام داشته باشد یا نه، که وقتی یه بحث میشه درباره این استغفارهایی که ائمه و انبیا علیهم السلام میکردن. حالا ببین ایشون میفرمان در این صفحه 160 از جلد اول میفرمان ثم ان تأثیر شفیع عند الحاکم المشفوع عنده، تأثیر شفیع پیش حاکمی که شفاعت پیش او میشه، یعنی پیش او برای کسی شفاعت میکنه، لا یکون تأثیرا جزافیا، تأثیر کتری به قول ما نیست، جزاف نیست، من غیر سبب یوجب ذلک، بدون سببی که ایجاب کند این تأثیر را، بل لابد ان یوست امرن یؤثر فی الحاکم، چاره نیست الا اینکه شخص شفیع واسطه کند یه چیزی که او اثر میذاره در حاکم، یعنی حاکم با در نظر گرفتن ای حکمش غیر از حکمی میشد که یه غیر میشه، نه اینکه پشیمون میشد، نه اینکه میگه ای والا ما اشتباه کردیم، نه، با در نظر گرفتن ای حکم غیر از حکم اولیست، و یوجب و نیل از ثواب او تخلص من العقاب، که او چیزی که شفیع میاره موجب رسیدن ثواب به ثواب یا خلاص از عقاب، فالشفیع لا یطلب من المولا مثلا ان یبتل مولویت نفسه، شفیع شفاعت نمیکنه، نمیخواد به مولا بگه شما از مولویتتون دست بردارید، نه، این مزاده میشه، ان یبت که بگه تو چی کاره، و عبودیت عبده، یعنی بگه این عبده تو نیست، تو بر این اختیاری نداری، اینا نیست، فلا یعقبه، ولا یطلب من ان یرفع الید عن حکمه و تکلیفه المجعول، از مولا طلب نمی کنه که تو او حکمی که وعد کردی که میگوی ای تخلف کرده او حکم دو نادیده بگیر، نه، این هم نیست، که یرفع الید عن حکمه و تکلیفه المجعول، این هم نیست، او ینسخه، یا این شفیع بگه او حکم دو نسخ کن، این از قانون محوش کن، اینم نیست، ولا یطلب من ان یبتل قانون المجازات، از مولا طلب نکنه که این قانون مجازات لغو کن، اینا مال عهد حجر است، اینا مثلا خشن است، غیر ذالک، این حرفا رو هم نمیزنه، بله، فلا نفوذ ولا تأثیر للشفیع فی مولویت و عبودیت، نفوذ و تأثیری برای شخص شفیع، اونی که میاد میونجی میشه، تأثیر و نفوذی نیست، نه در مولویت مولا که بگه تو مولا نیستی بلکه من مولام، حرف من بشنو، و عبودیت عبد، ولا فی حکم ولا فی جزای حکم، پس چی کار میکنه این شفیع؟ که اینایی که همه گفتیم همون مزاده، ای با مولا طرفیت کردنه ای تو چیزا، بله، شفیع بعد ما یسلم جمیع الجهات ثلاث المذکوره، شفیع بعد از اونی که قبول می گردن می نهد به جمیع این جهات سگانه، یکی مولویت مولا، یکی عبدیت عبد، یکی قانون الهی و مجازاتش، همه اینا رو قبول دارد، پس چی به میدون میارد؟ انما یتمسک اما به صفات فل مولا الحاکم، تمسک میکنه یا به صفات مولای حاکم، بله؟ همین حالا من میگفتم، و اما به صفات فل مولا الحاکم که توجب العفو و صف کسادتهی و کرمهی و سخائهی و شرافت محتدهی، سیادت مولا، کرم مولا، سخاء مولا و از دعاها برمیاد که اساساً این که بنده باید امیدوار به خدا باشد با در نظر گرفتن همون جهاتی که در خود خدا هست و از این طرف میباست خب رجاش به این از این جهت است و خوفش از ناحیه خودش که تو دعا ابو حمزه هست که اذا رأیت مولای زنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک فتمعت تمعت. خدای وقتی نگاه به گناه خودم میکنم میترسم و این خیلی خطرناکه، ولی از اون طرف نظر به کرمه که تو که میکنم تمعت. یه جهاتی که وقت در دنیا هم در حکومت به حق به صراحه این مسئله هست که شخص متخلف اذا رعا خودش را باید بترسه که چوب قانون تو سرش بخوره، ولی اذا رعایی که حکومت حکومت حقه، حکومت این نیست که بخواد مثلا به قول ما دق و دل بگیرد بخواد انتقام بکشد، این حرفان نیست، همش رعایت حال جامعه است در سایه حکومت، میباس امیدوار به این جهتم بود و اینها. اجالتا میگه یا به صفاتی در مولا این شخص شفی تمسک میکنه و اما به صفات فلعبد تستد رعفت والحنان. یه صفاتی در عبد که بنده این چیز در اینجا عرض کرد، مثل که حساب کنیم این بنده خدا یه حالوی پشت کوها بزرگ شده است، این که تو محیط علم و فرهنگ بوده است، یا بگم این گدای بیچاره آخه جامعه ناهم آهنگ اینو به این روزش واداشته است، اینا اون جهاتی باشد که مثلا بگم صفاتون تل عبد که شخص شفی اینا رو به رخ بکشد و با در نظر گرفتن اینا درخواست عفو کنید. مثلا گید که به صفات فلعب تستد رعفت والحنان، صفاتی در عبد که اقتضای رعفت و مثلا مهمه دارد و تسیر عوامل المغفره و برانگیزد عوامل مغفرت آموزش را کم ذلتهی و مسکنتهی و حقارتهی و سوء حاله ذلت و مسکنت و حقیر بودن و وضع بدش و اینها.
همون جمله عبارت با هم میشه که لاهی کلف عبدیش و انا
او انا یعنی من با این آییمم، من با این وضعم، چگونه آخه با چه روی کیف ادعوک و قد اسیتوک و کیف لا ادعوک و قد رجوتوک و اینها اجالتا. حالا اونا مربوط به آخرت میشه، اما در این جهات شبیه به هم. و اما به صفات فی نفسه، یا اینکه این شخص شفی بیتین آخه میگه ممکن آخه این ریشمونو تو آسیاب که سفید نکرده، ما توی دستگاه بوده، ما مقامون باید محفوظ باشد، سودمند است برای جامعه، وقت اینم با مما کنهو من از قانون طلب کارم، من ای تو چیزم پاداشم به ای باشد که حالا ای مثلا عرض بشه. در روایات دارد که در قیامت حضرت زهرا از پل صراط که میگذرن، وقت به رشته های چادر حضرت زهرا یه عده دست توسل میجویند و نجات پیدا میکنند. این رشته های ارتباطات است بالاخره که در قیامت به صورت شفاعت در میاد. حالا که این صفات خود شخص شفی یه جهاتی است که سلاح حال جامعه است، که این جهاتی که در شخص شفی هست این رعایت بشه. گد و اما به صفات فی نفسه، اعنی نفس شفی من قربه الی المولا و کرامته و علو منزلته عنده، اینا رو شخص شفی میاره. فیقولو میگه ما اسألو که ابطال مولویتک و عبودیته. حرفش نه خدای من، یعنی ای مولا من استانی میخوام که تو از مولویت دست برداری و نمیخوام عبودیت ای رو حاشا کنم، ولا انتوب تل حکمک، نمیخوام گم حکم دو نس کن، ولا انتوب تل الجزا، نمیخوام قانون جزا رو بگم باطل کن، بل اسئله که صفح انه، بلکه اونی که میخوام این است که ازش صرف نظر کنی، به ان لک سعادتن و رعفتن و کرمن، تو سیادت داری، رعفت داری، کرم داری، لا تنتفع به عقابه، به عقابه ای که نفع عایدتو نمیشه، ولا یزر که صفح ان زنبه، صفح ان زنبه، اگه صرف نظر کنی ضرری بهت وارد میاد، یا به این جور تمسک کن، او به انه جاهل حقیر مسکین، این جاهل بوده حقیر بوده است که بنده گفتم بگه این در محیط بد بزرگ شده است، این رفقای بدی به این روزش انداختن، غیر ذالک اینا رو هی به رخ بکشه، لا یعتنی مثل که به شعنه ولا یهتم به امر، مثل توی به شعنه این باس اعتنا کنه، امرش مهم پیشه نیاد، او به ان لی اندک من المنزلت ول کرامه، یا به این جور تمسک میکنه که ای مولا منم پیش شما مقام دارم و اینها این رعایت مقام من، این خوب لطفا رعایت مقام من که یا پاداش من است یا سودمند به حال جامعه است اقتضا داره، حالا این پسرشو مثلا این مهد به سلام مربوط بهش و سخت گیری بهش نکنن، این بازم به صلاح حال جامعه باشد به این چیز تمسک کنه، اینا میگه ما چیزایی که شخص شفی به میدون میاره، دیگه از این بحث میگذاریم، بحث و شفاعت معلوم شد، شفاعت حسنه و شفاعت سیئه که یه قسمت یه چیزاییست اسمش میذاریم پارتی بازی، توجه که یه چیز هست که نه راستی، حالا اسمش بشه شفاعت حسنه و ایتور چیزا، روی معیار که یه جوری باشد که ای رو مثلا مقام بهش دادن خلاف صلاح حال جامعه نباشد، مثلا یا از عقوبت صرف نظر کردن جو بد ایجاد نکند، این شفاعت حسنه و بایدم اینجور باشه. دیروز و پریروز عرض میکردیم بالاخره افراد طبیعتا تخلف میکنن اینجوریه، و هی یکی یکی تخلف کردن از جامعه جدا، دو وقت کس تشنیم موند و اینا هر کدوم نیروی هستند، اینها به یه جوری بشه که حق و اصلاح بشه که دو مرتبه بشه ازشون استفاده کرد، اگر نباشد این جهت این خیلی ناقصه سو اینها حوزه مثلا. اللهم صل علی محمد.